ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس با ناشایست خواندن برخورد گشت ارشاد از اجرای قانون حجاب انتقاد کرد. وزارت خارجه لهستان به بازداشت استاد دانشگاه کوپرنیکوس در ایران واکنش نشان داد. و ناسا میگوید روسیه 22% از خاک اوکراین را اشغال کرده است. یک نماینده مجلس ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی از سبک اجرای قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد. محسن پیرهادی در نامه‌اش با اشاره به بازگشت به نوشته او پرتعداد گشت‌های ارشاد به سطح شهرها از شیوه برخورد برخی ماموران با به گفته او زنان کم حجاب انتقاد کرد. در این نامه از جمله به مواردی همچون برخوردهای سلیقه‌ای از سوی برخی ضابطان، بکارگیری ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد با زنان بازداشت شده از قبیل هول دادن اشاره شده است. این نامه دو روز پس از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور درباره اجرای فوری قانون مصوب مجلس و قانون سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب منتشر شده است. وزارت خارجه لهستان روز پنجشنبه امروز در بیانیه کوتاهی استاد دانشگاه زندانی در ایران را دانشمندی بسیار خوشنام توصیف کرد و نوشت که او در ایران به خدمات کنسولی و حقوقی دسترسی داشته است. وزارت خارجه لهستان در این حال گفت که قرار نیست اطلاعات دیگری درباره این پرونده منتشر شود. سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان امروز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تایید کرده بود ماچی والچاک یکی از استادان این دانشگاه از حدود یک سال پیش در ایران محبوس است. سازمان فضایی آمریکا ناسا امروز پنجشنبه اعلام کرد روسیه از زمان تهاجم نظامی خود در اسفند ماه سال گذشته تا کنون 22% از خاک اوکراین را به اشغال خود درآورده است. دانشمندان ناسا با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای به نتیجه رسیدند که حدود 28% از اراضی کشت زمستانی و 18% از اراضی کشت تابستانی در اوکراین اکنون در تصرف روسیه است. کارشناسان ناسا میگویند پیامدهای حمله نظامی روسیه از جمله گریختن کشاورزان، کمبود نیروی کار و گلوله باران اراضی کشاورزی کشت محصولات غذایی را در شرق و جنوب اوکراین مختل کرده است. بر اساس آمارهای دولت آمریکا تا قبل از شروع جنگ اوکراین حدود 46% از روغن آفتاب گردان کل جهان را تامین می‌کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندرو ایران موفق به کشف محموله‌های از سلاح‌های پیشرفته در آب‌های بین‌المللی شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، ناو مونتروز در یک رشته عملیات توانسته ده‌ها محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کند. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند ماه سال گذشته اعلام شده است. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید از مشابه برخی موشک‌های کروز کشف شده در حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان و ابوظبی استفاده شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می شود. بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادات گسترده از طرف اعضای دولت و نمایندگان همحزبی‌هایش یعنی حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزب استعفا داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود اینطور گفت:
می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشان راحت شد. بعضی هم سرخورده شدند. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم. اما به هر حال اینجوری شد.
بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار بایستی رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده بریتانیا را انتخاب کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور درباره دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام در دوحه گفت معتقد است با محاسبه و نقشه راه وارد مذاکره دوحه نشدیم. محمود عباس‌زاده در واکنش به ارزیابی مثبت وزیر خارجه جمهوری اسلامی از این مذاکرات گفت در دوحه خیلی بهتر از این می توانستیم کار کنیم. آقای عباس‌زاده دلیل این وضعیت را نبود نقشه راه در دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرد. نمایندگان جمهوری اسلامی از طرف وزارت خارجه در مذاکرات مربوط به برجام حاضر می شوند، اما تصمیم گیری های کلان سیاسی در حوزه بین الملل زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. و اندیشکده مرکز جامعه آزاد امن از آماده شدن 3 کشور ایران، روسیه و چین برای اجرای رزمایش های نظامی به میزبانی ونزوئلا خبر داد. این رزمایش بزرگ قرار است اواسط ماه اوت، یعنی حدود 1 ماه دیگر، با شرکت نیروهای نظامی 10 کشور انجام شود. بر پایه این گزارش، در حالی که نیروهای نظامی روسیه درگیر جنگ در اوکراین هستند، بخشی از آنها برای مشارکت در رزمایش یاد شده راهی آمریکای جنوبی خواهند شد. بریتانیا روز پنجشنبه از توقیف چند محموله از تسلیحات ایرانی به وسیله نیروی دریایی این کشور خبر داد. بر پایه این بیانیه، این محموله‌ها که زمستان گذشته در خلیج عمان توقیف شدند، از جمله شامل موتور موشک‌هایی هستند که حوثی‌های یمن در حملات اخیرشان به کار بردند. پیشتر هم گزارش‌های درباره قاچاق سلاح‌های پیشرفته ایرانی از طریق خلیج فارس به مقصد یمن منتشر شده بود. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا.
ارسال سلاح و تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها موضوع جدیدی نیست. این سالهای ساله که از طرق مختلف ادامه داره. ایران انواع اقسام کمک‌ها رو به حوثی‌ها ارائه داده، چه مستقیم و چه از طریق کمک حزب الله، و موشک‌های معمولا کروز هست که به حوثی‌ها داده میشه یا قطعاتش داده میشه و در اونجا اینها رو مونتاژ میکنن، سرهم میکنن، یا اینکه موشک‌های زمین به هواست و حتی پهپادها. از این سلاح‌ها حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان سعودی استفاده میکنن، چندی پیش علیه اهدافی در ابوظبی استفاده کردن، و در مجموع به بهترین وجه حوثی‌ها از این کار استفاده میکنن برای ضربه زدن به ویژه به عربستان سعودی.
اونطور که در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده، این دو محموله اوایل سال جاری میلادی یا زمستان گذشته کشف شده. چرا وزارت دفاع بریتانیا الان این خبر رو اعلام میکنه؟
شاید به خاطر فشار آوردن بیشتر به جمهوری اسلامی، یا اینکه تغییری در موضع بریتانیا نسبت به جمهوری اسلامی ظاهر شده که در گذشته زیاد انتقاد نمی کردن در رابطه با حوثی ها، ولی طبق قطعنامه سازمان ملل، یعنی 22/16 سال 2015، تحریم سازمان ملل قائل شده علیه حوثی ها، ولی ایران این کار رو میکنه. حالا چه از طریق بندر جاسک یا به حساب یکی از بندرهای جنوب ایران با لنج مستقیم میفرسته، چند سال پیش این رو از طریق اون استان المهره که مال یمن هست و چسبیده به عمان از اون طریق میفرستاد، ولی گزارش هایی هم ما داشتیم که این سلاح و تجهیزات از طریق سومالی فرستاده میشه، برای اینکه سومالی چند بخش است و هر کدومشون برای خودشون یک حاکمیت مستقلی دارن، یا اینجوری فکر میکنن، از اون طریق داده میشه. ولی این موشکایی هم که اخیراً نیروی دریایی بریتانیا در مورد صحبت میکنه، ناو مونترو اینا را به حساب کشف کرده، موشکای کروز که موسوم به 351 با بعد 1000 کیلومتر و موتور موشکای زمین به هوای از نوع 385 ساخت ایران بوده، این گونه که در گزارش ها اومده.
یمن الان تحت تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل هست. با این کشف محمولهایی که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا کرده، چه عواقبی ممکنه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
به هر حال اثر میذاره در وهله اول به کاری که میخواد جمهوری اسلامی بکنه در ارتباط با عربستان سعودی، برای اینکه ما میدونیم که مقامات ایرانی و عربستان سعودی حالا با میانجیگری عراق یا کشورهای دیگه سعی میکنن که از نظر سیاسی برخی از مشکلاتشون رو برطرف بکنن و به هم نزدیک بشن. حتی اخیراً صحبت از بازگشایی سفارتخونه اومده بود که وزیر امور خارجه ایران در مورد صحبت کرده بود. اینا بیشک اثر میذاره. در حال حاضر نوعی آتش بس، یعنی آتش بس برقرار شده بین به حساب دولت یمن و همینطور حوثی ها برای دو ماه بود که این حدود اوایل آپریل به پایان رسید و دو ماه دیگر هم این رو قرار است که ادامه بدن، ولی به نظر نمیرسه که واقعا یه راه حل دائمی پیدا بشه و به همین جهت ایران از این فرصت داره استفاده میکنه و اثراتش بد خواهد بود، هم برای جمهوری اسلامی در گذشته برای ارسال کمک‌های تسلیحاتی و هم به روابط جمهوری اسلامی با عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس که از این سلاح‌ها علیه اونا همینطور که گفتم در ابوظبی استفاده شد.
نقطه نظرات حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا رو میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و کشیده شدن کانون درگیری ها به استان دونتسک در شرق این کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از تدارکات ضد حمله در شمال و جنوب خبر داد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
پنجشنبه وزیران خارجه 19 اقتصاد بزرگ جهان به علاوه اتحادیه اروپا دستور کار اجلاساتی رهبران گروه 20 که قرار است در پاییز در جزیره بالی اندونزی برگزار شود را هماهنگ خواهند کرد. در حاشیه این اجلاس دیدارهای دو جانبه نیز برنامه ریزی شده، اما از اظهارات دیپلمات‌های ارشد آمریکا، بریتانیا، ژاپن و برخی کشورهای دیگر پیداست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست منزوی خواهد بود. به گزارش CNN وزیر خارجه آمریکا مصمم است حتی هنگام گرفتن عکس‌های جمعی اگر همتای روسش در آن ظاهر شود حضور نداشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن علاقمند به دیپلماسی با مسکو است، اما به گفته وی تنها چیزی که در روسیه شاهد هستیم علاقه به ادامه جنگ است. نت پرایس در نشست مطبوعاتی افزود آمریکا و متحدانش در گروه 20 روسیه را به دلیل ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین و پیامدهای این جنگ مانند افزایش بهای انرژی و مواد غذایی که در تمام کشورهای جهان محسوس شده محکوم خواهند کرد.
United States be clearly with our allies and partners against Russia invasion of Ukraine. Disastrous implications it is having for countries around the world.
تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین 134 روز است که ادامه دارد. پس از استان لوهانسک که غیر از چند روستا در نزدیکی شهر لیسیچانسک به دست روسیه افتاده، سلاوینسک هدف بعدی نیروهای روس اعلام شده و آنها از سه مسیر به سمت این شهر حرکت میکنند. اما به گفته نظامیان اوکراینی تا کنون اکثر حملات دفع شده. سلاوینسک 8 سال پیش نخستین شهری بود که نیروهای نیابتی روسیه به تصرف آن از تشکیل جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین خبر دادند، اما متعقباً از این شهر رانده شدند. از این رو تصرف مجدد سلاوینسک پیروزی بزرگ برای کرملین خواهد بود. در این حال مقامات اوکراینی معتقدند اشغال این شهر و شهر مجاورش کراماتورسک برای روسیه آسان نخواهد بود، به ویژه اگر ارسال تسلیحات غربی به اوکراین بیشتر و سریع‌تر شود. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت نظامیان اوکراینی که به تازگی به توپخانه پیشرفته مجهز شدند برای ممانعت از حملات روسیه و تدارک ضد حمله خود زاغه‌های سلاح و تأسیسات نظامی و مسیرهای لوجستیک ارتش روسیه در مناطق اشغال شده را هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد تلفات و خسارات نیروهای اشغالگر افزایش خواهد یافت.
Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього постачання.
Росія контроль бар останхай Донецьк Луганськра هدف عملیات نظامی خود اعلام کرده، اما بیش از 1/5 اوکراین تحت اشغال نیروهای روس درآمده و از اقدامات مقامات روس پیداست آنها تدارک الحاق مناطق اشغال شده را میچینند. همزمان با صدور پاسپورت های روسی برای ساکنان این مناطق، جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، وادار کردن مدارس به تغییر برنامه تحصیلی طبق استانداردهای روسیه، از روز گذشته دسترسی اهالی مناطق اشغال شده اوکراین به شبکه های اجتماعی و یوتیوب نیز مسدود شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آخرین اخبار و گزارش های ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.